أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی فرمودن امکان ندارد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، به خاطر اینکه لفظ فانی در معناست و با لحاظ معنا برای لفظ، لفظ رو به فنا بردیم و معنا رو برداشت کردیم و برای معنای بیش از معنای واحد نیاز به لفظی است که وجاهت و وجه و صورت برای اون معنای دوم بشود، در حالی که ما دیگر لفظی نداریم. نمی توانیم لفظی که وجه برای معناست و معنا رو برداشت کردیم دو مرتبه از اون لفظ استفاده کنیم. لفظ مستهلك شد در کاشفیت از معنا، خودش از بین رفت. مرحوم امام قدس سره و مرحوم آیت الله خویی مخالفت کردند و فرمودند استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد. امام فرمودند که اصلا لفظ وقتی استعمال میکنی در معنا، در ماهیت معنا استعمال کردی و ماهیت لا به شرط مقسمی است. این مبنای امام در مباحث قبلی هم بود. وقتی لا به شرط مقسمی شد معنا و مفهوم برای لفظ، دیگه قید وحدت و لحاظ واحد و این حرفا در کار نیست. مرحوم صاحب معالم قائل به تفصیل شدند و فرمودند که در مفرد، لفظ مفرد، استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز است، اما در تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حقیقت است و تو با یک لفظ تثنیه چند معنا رو میفهمی. و مرحوم صاحب قوانین هم فرمود که لفظ در معنا مع قید توحد معنا استعمال شده. وقتی لفظ رو وضع کردن در معنا، گفتن این لفظ مال این معناست، در حق به این وضع وحدت المعنا لحاظ شده و الا مصلحت موجود در وضع از بین میره. چون قید وحدت هست، استعمال لفظ در اکثر از معنا مجازه. حضرت آیت الله مظاهری فرمودند که نه حرف صاحب معالم رو قبول داریم، نه حرف صاحب قوانین مرحوم میرزای قمی رو و نه حرف مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی رو. حرف صاحب معالم رو قبول نداریم برای اینکه در اون جایی هم که شما تثنیه آورده ای، همون ماهیت تکرار شده. نه یک ماهیت دیگر. وقتی شما میگویی زیدان، یعنی دو نفر که نامشون زیده، نه یک زید و یک امر که استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه. تثنیه متعدد از اون مفرد رو میگن، پس همون مفرده، یعنی همون ماهیت تکرار شده. اگر شما گفتید عینان و منظور دوتا قطعه طلا بود، این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. عینان به معنای دوتا تکه طلا یک ماهیته. بله، اگر شما تونستی بگی عینان، بگی عینان منظور من یه طلاست و یه چشم، با این که کسی این حرف رو نزده. شما اگر بخواید بگید مرر تو به عینین، نمیتونی دو معنا از معانی مشترک عین رو در نظر بگیری. اگر بخواید چون این کاری بکنی، باید قرینه تعیینیه بیاری. بنابراین حرف صاحب معالم که تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معناست، قبول نداریم. اکثر از معنا یعنی اکثر از ماهیت واحده. شما در تثنیه و جمع همون ماهیت رو تکرار میکنی، همون ماهیت رو متعددش رو میگی. رأیتو عینین یعنی دو تا قطعه طلا، دو تا چشم، دو تا چشمه. اینطور نیست که از دو ماهیت شما معنایی رو قصد کنی برای عینان. یا اعیون، بگی اعیون یعنی چشم و چشمه و طلا، نمیتونی این حرفو بزنی. همچنین بحث مرحوم میرزای قمی رو قبول نداریم. آیت الله مظاهری میفرماد اینم قبول نداریم، به خاطر اینکه ما قید وحدت در ماهیت مفهوم الفاظ و موضوع له الفاظ قائل نیستیم، قید وحدتی در کار نیست. بنابراین نه حرف مرحوم صاحب کفایه که فرمود لفظ وجه هست برای معنا، وقتی یک معنا را دلالت کرد مستهلک میشه و فانی در معنای اول میشه و دیگه لفظی نیست، نه حرف مرحوم نائینی که چطور شما با یک لحاظ دو تا معنا میخوای بفهمی. لحاظ این لفظ برای اون معنا همون معناست، نمیتونه معنای دیگر رو لحاظ کنی. نمیشه دو تا لحاظ با یک لفظ، این مشکل پیدا میکنه. این مثل کسی است که مشکل دوبینی داره، یعنی یک چیز رو دو تا چیز میبینه میشه، و این صالح نیست برای این مبحث استعمال لفظ در معنا، نمیتونیم این رو بپذیریم. آیت الله مظاهری در پایان میفرمان که هازا ای خوزا، این که ما صاحب معالم رو و میرزای قمی رو رد کردیم، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی رو نپذیرفتیم، این رو بگیر و بدان که استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ مشکلی ندارد. ما انه لو لم یکن الوحدت و قیدن فی الوضع فاستعمال لفظ فی اکثر من معنا واحدن حقیقتون. می‌فرماد وقتی من قید وحدت را و وحدت رو قیدی در وضع ندیدم، یعنی وقتی که آمد این رو وضع کرد برای یک معنا، ملاحظه قید وحدتی نکرد، فرمود این این را وضع کردم برای طلا، این رو وضع کردم برای چشمه، این رو وضع کردم برای چشم. فاستعمال اللفظ فی اکثر من معنا واحدن حقیقتون، شما وضع کردی برای همه این معانی، حالا میخوای استعمال کنی همه را هم در نظر بگیری، چه اشکال داره؟ نمیتونی بگی که نباید استعمال بکنید. خب یه نکته ای را باید مد نظر داشت و اون این که آقایان بحث مجاز و حقیقت میکنن و بعد کسانی که مثل مرحوم امام، مرحوم آیت الله خویی، مثل آیت الله مظاهری و اکثر فقها که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا حقیقت و ممکن هست، یه نکته‌ای که میماند و مهم هست این هست که ما وقتی میگیم که عین و میخواید از این عین چند تا معنا استفاده کنید، از کجای این لفظ میشه فهمید که یک معناست یا دو معنا یا سه معنای عین؟ این قرینه میخواد. قرینم همیشه اینطور نیست که قرینه قرینه ای باشد که موجب مجازیت معنا بشه. در اونجا که قرینه موجب مجاز میشد، علت این بود که لفظ وضع شده بود برای معنا، حالا شما استعمال در غیر موضوع اون لحن خواستی بکنی، یه قرینه میبردی و میگفتی با این قرینه میفهمونم که من معنای موضوع له مورد نظرم نیست. مثلا شما در سخاوت زید حرف زدی، گفتی زیدون کثیر الرماد. خب اصلا همه میدونن که زید اصلا خاکستر تو خونش نیست، اصلا زغال و چوب و این چیزا مصرف نمی کنه، لوله کشی گاز دارد، اصلا رمادی در جای نی. این قرینه است بر این که این استعمال لفظ در غیر موضوع اون له شده، یعنی کثیر الرماد یعنی زیدون سخیون، استعمال لفظ در غیر موضوع له شده و این خودش قرینه است، قرینه مقالیه و مقامیه دارد بر این که موضوع له این نیست. اما در جایی که لفظ مشترکه و استعمال میکنید لفظ را در موضوع له های خودش، فقط شما یک قرینه تعیینیه میارید، نه قرینه ای که لفظ در غیر موضوع له استعمال شده. هر گردی که گردو نیست، یه قرینه برای اینه که شما بگید لفظ در غیر موضوع لهه، ولی یه وقت یه قرینه ای برای اینه که من دوتا معنا از معانی موضوع له عین را در نظر گرفتم، من سه تا معنا از معانی موضوع له را در نظر گرفتم. شما عبور کردید به یک دیاری که چشمه‌ای دارد که در این چشمه خاک سنگ های طلایی را در اونجا شستشو میدن و گفتید من در این سفر عین دیدم. این ممکنه هم چشمه هم اون طلا با قرینه براتون برا متکلم معلوم بشه. چه آب روانی بود، چگونه این خاک هایی که با طلا بود اینها شسته می شد در این چشمه؟ من عین دیدم، من اعیان دیدم. آقا چه چشم های دقیقی که این طلاها را از بین این معادن استخراج می کرد و در این چشمه می شست. اینی رأیت و اعیان، من چشمهایی دیدم. چشمهایی دیدم یعنی چه؟ یعنی هم چشمه دیدم، هم طلا دیدم، هم چشمهای دقیق با بینایی قوی دیدم که این کارها رو انجام میداد. همونطور که آیت الله مظاهری از مرحوم آیت الله حائری یزدی نقل کرد که اصلا در فصاحت و بلاغت و شعر و ادبیات استعمال لفظ در اکثر از معنا یک حسن، یک واقعیت، اصلا شکل هنری پیدا میکنه. بنابراین به نظر میرسد که هم نظر مرحوم امام خمینی قدس سره، هم آیت الله خویی، هم آیت الله مظاهری، مرحوم آیت الله یزدی، اینا نظرات درستیه. فقط باید متکلم بفهماند به مخاطب که من یک معنا از این لفظ، یک معنای موزون له رو در نظر گرفتم، یا این که من بیش از یک معنا را در نظر گرفتم، ولو همه معانی معانی موزون له باشد. و صرف این که بگید قرینه آمد پس قرینه این معنا رو مجاز کرد، صرف این حرف درستی نیست. همه قرینه ها علامت مجاز نیستن. گاهی قرینه تعیینیه است. لفظ 10 معنا داره، شما قرینه میاری که من یک معناش رو، لفظ 70 معنا داره، قرینه میاری که بگی من یک معناش رو مد نظر داشتم. میگه آقا عجیب بارندگی امسال در فلان استان خوب بود. رأیت و عینن، من چشمه ای را دیدم، چشمه هایی را دیدم. یه وقت شما گزارتون به معاده نمیگید رأیت و عینن، یه وقت گزارتون به چشمه ایست که این سنگ معدن و این خاک معدنی که طلا دارد را شستشو میدن. اینجا 3 معنا از معنای عین رو در نظر گرفتید. پس این قرائن علامت مجازیت نیست. ما از کجا باید تشخیص بدیم که این مجازه یا نه؟ باید ببینیم این لفظ وضع برای چه معانی شده. اگه وضع برای معانی متعدد شده در هنگام استعمال، ببینیم به قرینه مقالیه و مقامیه و حالیه چند تا از این معانی موضوع له رو در نظر گرفته متکلم و لافظ، و اینجاست که میتونیم بفهمیم معنا مجازی است یا حقیقی. اگر موضوع له باشد حقیقی است، اگر غیر موضوع له باشد مجازی است، اگر موضوع اون له بود و متعدد، اگر قرائنی هست، این قرائن قرائن تعیینیه است، نه قرینه مجازیت، نه قرینه این که استعمال شده لفظ در غیر معنای موضوع اون له خودش. فتلخص الهنا، پس ما تا اینجا لفظ مشترک داشتیم و داریم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد داریم، اما قرائن تعیینی حرف اول و آخر میزنه. تثنیه و جمع هم دلیل نمیشه که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده، چون تثنیه و جمع ماهیت رو متعدد، ماهیت رو تکرار میکنه، نه ماهیت متعدده رو بیان کنه. و اگر خواستید ماهیت متعدده رو بیان کنه، اون قرینه میخواد، باید قرینه بیاد که این تثنیه که من گفتم منظورم هم عین باکیه بود هم عین جاریه. عین جاریه اون چشمه رو میگن، عین باکیه چشم رو میگن. اینها مباحث مهمی است و اینجاست که یک فردی که مجتهد هست باید در ادبیات هم مجتهد باشد، در صرف هم مجتهد باشد، در نحو هم مجتهد باشد، در فصاحت و بلاغت هم مجتهد باشد و تشخیص بدهد که آیا این معنا از نظر لغت این معنا معنای موضوع الله یا معنای موضوع الله نیست. بنابراین باید توجه شود به الفاظ و معانی که اینا معانی موضوع لهن یا غیر موضوع له. خب این بحث، یعنی این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا تمام و ما از امروز وارد بحث مشتق خواهیم شد و اینکه آیا مشتق منظور چیست، منظور از مشتق چیست، و آیا اگر مشتق رو تعریف کردیم این مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ هست یا مشتق شامل اون چه که اعم از متلبس و منقضا عنه المبدأ هست هم شامل می شود. اینها مباحثی هست که مرحوم آخوند خراسانی به طور مصطفا در بحث مشتق به او می پردازند. آیا مشتق منظور چیست؟ آیا مشتق منظور اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه یا مشبهه هست؟ یا شامل اسم زمان و مکان و اسم آلت و اینها هم می شود یا نمی شود؟ حقیقت مشتق چیست؟ آیا هر کدام از اینها بود؟ آیا حقیقتاً مشتق در خصوص ما تلبس بالمبدأ یا شامل منقضا عنه المبدأ هم می شود؟ آیا مکحله را که آلت کحل و سرم کشیدنه، آیا اینا مشتق می دونید شما یا نمی دونید؟ آیا زاربون را که میگید زاربون، آیا این ما تلبس بالمبدع رو دلالت میکنه یا من قضا عنه المبدع رو هم دلالت میکنه؟ یعنی وقتی میگید که زیدون زاربون، آیا باید الان زارب باشد یا اگه 10 سال پیش زارب بود و دیگه دست از ضرب و کتک کاری کشیده بازم میشه گفت زیدون زاربون؟ آیا اگر کسی که الان متلبس به مبدع و ضرب نیست اما در آینده یک کتک کاری محکم میکنه میشه الان گفت زیدون زاربون به حالت به واسطه ما یعول، یعنی به واسطه تلبس آینده میشه الان این مشتق رو استعمال کرد؟ ثمره این کجا ظاهر میشود؟ آیا از صادق و صادق فقط او عیدیه هما، یعنی سارقه که الان متلبس به سرقت، دیشب رفته سرقت کرده، یا سارقی که 10 سال پیشم سارق بوده اما دست کشیده الان اگر محاکمش کردین دستشو قطع کنیم، یا کسی که قبلا سرقت نکرده الانم نمی کنه ولی فردا میخواد سرقت کنه بگیریم دستشو قطع کنیم؟ اینها مباحثی است. پس یکی در مصادیق مشتق که مشتق شامل اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه است فقط، یا شامل اسم زمان و مکان و اسم آلت و اینها هم می شود، شامل صيغه مبالغه هم می شود، مثل فعال، کذاب، حمال، آیا مشتق شامل اینا میشه؟ اگر کسی یه موقعی خیلی حمله بار میکرده اما الان دیگه اینطور نیست، آیا میتونیم بهش بگیم الان زیدون حمال خیلی حمله بار میکنه؟ میتونیم الان بهش بگیم؟ یه موقعی خیلی دروغ میگفت، الان میتونیم بگیم زیدون کذابون؟ یا نمیتونیم بگیم؟ اینها مباحثی است که در باب مشتق مورد بحث و بررسی قرار میگیره تا ببینیم در جلسات آینده مرحوم آخوند خراسانی بحثشون چیست. البته مرحوم آخوند خراسانی ابتداءً نمیگن نظرشون رو، اما بعد از تقریبا حدود 10 صفحه که ایشون راجع به مشتق بحث میکنن ایشون نظرشون رو خواهند گفت. در این کتاب چاپ سنگی ما صفحه 57 هست، شروع بحث مشتق. از سالس اشر انه اختلفوا فی ان المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یا امه و من قضا انهو علا اقوالن، که ایشون می فرماد اختلاف کردن در مشتق که آیا حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدع یا اعم از ما تلبس بالمبدع و من قضا انهو مبدع کدام. اختلفوا علا اقوالن، اختلاف کردن که انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.